بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وأنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته الذي ذلت له رقاب الجبابرة وخذت لديه أعناق الأكاسرة الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه ولا إلا علي
این صلواتی بلند کرد
و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء أفضل السفراء هاود السبال المنجى البشر خاتم الأنبياء سيدنا وأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب وطهرهم تدهيرا سيما الإمام المنتظر الحجة روحي قال علي بن الحسين زين العابدين الناس في زماننا على ستة بغات أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير وشاوت أما الأسد فملوك الدنيا يحب كل واحد أن يغلب ولا يغلب وأما الذئب فتجاركم يذمون إذا اشتروا ويمدهون إذا باءوا وأما الثعلب فهؤلاء الذين يأكلون بأديانهم ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بألسنتهم وأما الخنزير فهؤلاء المخنثون وأشباههم لا يدعون إلى فاحشة إلا أجابوا وأما الكلب فهؤلاء الذين يهرون على الناس بلسانهم ويكرمهم الناس من شر لسانهم وأما الشاة فهؤلاء المؤمنون تكسر عظمهم وتجز شعورهم وتؤكل لحومهم فكيف تصنع الشاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير صدق مولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا بهرمند باشید بلندتر صلوات به دنباله عرایض شبهای گذشتم در ذیل این حدیث شریف منسوب به امام چهارم زین العابدین علیه السلام امام چهارم فرمودند مردم در عصر و زمان ما به شش دسته تقسیم می شوند یک دسته از مردم مثل اسد و شیرند حدیث عجیبی است یک دسته از مردم مثل ذئب و گرگند جمعی از مردم مثل ثعلب و روباهند صنفی از مردم مثل خنزیر و خوکند ادهی از مردم مثل کلاب و سگان، افرادی هم از این جمعیت مثل شات و گوسفندان. کدام یک از این هم مثل کدام یک از این حیواناتند یکی یک به فضل خدا بررسی می شود. اما الاسد فملوک الدنیا یحب کل واحد ان یغلب ولا یغلب. دو شب است من در ذیل همین جمله سخن میگم. امام چهارم فرمودند یک دست از مردم مثل اسد و شیرند، اینها زمامدارهای امور دنیایی شما مردمان. به چه مناسبت این جمعیت رو تشبیه به این عده از حیوانات کرده؟ یحب کل واحد ان یغلب ولا یغلب. مثلی که شیر در میان حیوانات یکی از صفاتش اینه، دلش میخواد همیشه ریاست، جاه، جلال، مقام، برتری، بزرگی، آگاهی، تسلط، تفوق بر اجتماع حیوانات داشته باشد. یک دسته از مردمم این مزاجشونه در زندگی، لذا اینا مثل این حیوان. شواهدی را هم از لابلای صفحات تاریخ به کف آوردم و براتون گفتم. واقعا گاهی یه بیدادگری ها، یه جنایتکاری ها، یه گستاخی ها و لجام گسیختگی هایی در این مسیر به چشم می خورد از افرادی، از علاقمندان به مقام و ریاست، که انسان میبیند چه زیبا تشبیه کرده زین العابدین این جمعیت را به این حیوان. امشب هم شاهدی از تاریخ اقامه کنم برای این معنا مناسب است. در میان زمامداران وقتی انسان صفحات تاریخ و ورق میزند برمیخورد، یه مقداری از صفحات تاریخ رو وقتی مورد مطالعه قرار میدهد، مواجه میشود با یه شمعی از روزگار و حالات یک مرد گستاخ تاریخ به نام هارون الرشید. نباید گفت هارون پدر عبدالله مأمون، باید گفت جنایت پدر جنایت، خیانت پدر خیانت، ظالم پدر ظالم، بیدادگر پدر بیدادگر، یعنی هارون الرشید. عجیب. من یه تکشو براتون میگم. آیان عزیز، شما سه چهار فرسخی مشهد شهر طوس رفتی، نزدیک شهر طوس قبریست از یکی از شعرای ایران به نام ابوالقاسم فردوسی. نزدیک قبر حکیم ابوالقاسم فردوسی صاحب کتاب شاهنامه یه ساختمانیست که از آثار باستانیست و خیلی بهش برمیرن، معروف است به بقعه هارونی. اگر اونجا رفته باشید دیدید یه سنگ بسیار دراز و سبزی است در اونجا، تاریخ میگد اینجا بقعه هارون نبوده، اینجا یه زندانی از زندانهای این لجام گسیخته تو اجتماع بشر بوده. قضیه چو حمید ابن قحطبه نقل میکند، حمید ابن قحطبه میگد یه شب در میان خانه خفته بودم، غلامی از غلامان هارون الرشید در به منزلم آمد، در کوبی بیدارم کرد. کردن، کاری داری به من در این دل شب؟ گفت عجب مولاک، آقا تو اجابت کن. تم آقام کیه؟ گفت هارون. دیدم راست میگه، آقام خونه، چون حقوقمو از او میگیرم. سر سفره او نشستم و باید اون رو به آقایی و مولایی بپذیرم و یاد کنم. اگه نمیخواستم زیر بار این کلمه برم، باید جلو خودم رو گرفته باشم و زیر بار حقوقش اول نرفته باشم. چون اونهایی که در زندگی زیر بار هارون و هارونها نرفته و نمیرون، اول دستشون رو جمع کردند و یه مشتی به شکم زده با نان حلال و طیب و طاهر در زیر سایه رهبری دین و اهل بیت عصمت و طهارت قانع بودن. زیاد بوده خوب و کمم بوده خوب، خواستشون دین بوده. آیان میگه رفتم اونجا، اما با تعجب رفتم، این دل شب چه کاری مگه پیش آمده که سراغ من اومده، منو از خواب بیدار کرده برده. وارد شدم در کاخش، گفت حمید ابن قحطبه تا کجا با من میای؟ گفتم قربان مالم و جانم. ای بیچاره حمید، با یک مشقتی 4 تا دونه درهم و دینار به کف آوردی، اینم میخوای خرج کنی در راه هارون؟ خرج میکنی فدای هارون آدم میکنه پولو، فدای هارون میکنه جانو. تو که میخوای مال و جان از کف بدی، یه جایی از کف بده که اقلن باز بتونی چندین برابرشو بگیری. اما در راه هارون اگه دادی، همین جام ولد میکنن وقتی سواریاشونو گرفتن، وقتی بهره برداریاشونو کردن، وقتی منافعشون رو در زیر سایه خدمات به کفا بردن. همین جا بیوفایی از خود نشان میدن. قیامت که این بدبخت ها خودشون هم گیرن، دستشون به جایی بند نیست. بدبخت و بیچاره اون آدمی که حسین رو ول کند به خدمت به یزید، بچه کثیف معاویه کند، محروم از سعادت و آقایی و عزت و نیکبختی اون کسی که سر درایی وقتی میرسد علی رو تنها بگذارد کمک به معاویه کند. والله اینا نه تنها در قیامت و آخرت بیچارن، دنیا هم عاقبت ناخیرن، زیاد دیده شده این تاریخ. اینم شما، والله مسلمونا اگر وفا و وفاداری باشد تو دینت تدینا، تا گاو و ماهی باید میاند و همه جا دورو بر کار تو میگیرن. ولو مریض بشی گوشه بیمارستان 10 سال بستری بشی، باز اونی که ایادتت میاد متدینیه که مربوط به دین است و اون شاگردیست که قرآن تربیتش کرده. اما دنیا ایا و ریاست طلبا تا حس کردن نمیتونن دیگه بهره برداری کنن. ولو یک عام شبانه روز خدمت بهشون کرده باشی، نگاهت نمی کنن. اگه برای دنیاتونم حد از دین جدا نشی، اگه برای دنیاتونم حد از تیب متدینین و مذهبی ها کناره نگیری، دنیا در زیر سایه حق پرستی، آخرت در زیر سایه حق پرستی، عزت دنیا در زیر سایه قرآن تابع بودن است و اهل قرآن، نجات در آخرت در زیر این لباس و بس. غیر این منطق غلطه و غیر از این تشخیص والله خطاست. راه اینه، ان العزت لله وللرسول وللمؤمنین تلک الدار الاخره نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حرفی داره شما. آیان عزیز، حمید گفت قربان مالم و جانم در اختیارشون. با این که این مردی که اینقدر ارزون فروخت مال و جانشو، اما چون ارزون فروشتر از حمیدم هارون داره، این قیمت بهش مزه نمی کنه. میگه نه چیزی نیستی. یه وقت گفت بفرمایید برید. حمید ابن قعتبه برگشت طرف خونه، خدایی چه صحنه ایه، چه قصه ایه، چیه؟ برگشتم طرف خونه، هنوز به خانه نرسیده بودم، دم غلامه اومد، عجب مولاک، باز چیه؟ گفت هارون کارت داره. آمدم پیشش گفتم قربان امری داشتی؟ گفت آقای حمید تا کجا با ما میای؟ درست حرف بزن. فهمیدم هنوز گم شده شو تو حرفام پیدا نکرده. گفتم قربان مالم و جانم و ارزم و ناموسم ایلتن اون کسی که مال و جان و ارز و ناموسشو در اختیار هارون بگذاره. ای بیچاره، ای بدبخت. بازم هارون بسش نیست، برو آقا. معلومه برو آقا با یه اوقات تلخیه، یعنی اونی که میخواستم چرا نمیگی؟ حمید برگشت که ما هنوز به خانه نرسیده بودیم، یه وقت دیدم باز غلامش اومد، عجب مولاک، آقا تو اجابت کن. گفتم آقام کیه؟ گفت هارون دیگه، که دو مرتبه اومدی پیشش. آمدن پیشش گفتم هارون چی میگی دل شب؟ گفت تا کجا میگم با منی؟ یه سره کرد کار دیگه. گفت قربان مالم و جانم و ارزم و ناموسم و دینم، پناه بر خدا. حواستون رو جمع کنین، شاید همون وقتی که جلو به هارون ایستادی میگی مالم و جانم و ارزم و ناموسم و دینم، بعد وقتا کلمه دینم رو گفتی، یه وقتی دیگه همونجا شوک قلبی بهت دست داد، افتادی مردی. ای آخرین حرفت نباشه و بمیری، یا ای عوض لا اله الا الله نباشی، ای عوض استغفر الله ربی و اتوب الیه نباشی، ای عوض این که خدا یا بد کردم یه اوم عوضی رفتم، این ساعت مردن خط عفی بر تمام این صفحه جرائم بکش نباشه. عجب نصیحت مشفقانهی می کند لقمان به پسرش، میگه پسر جان دو چیز رو فراموش نکن، اول خدا، دوم مرگ. حرف خیلی سر و ساده است اما اینقدر ریشه داره. دو چیز رو فراموش نکن، اول خدا، دوم مرگ. به خدا قسم اگر این دو مطلب تابلو باشه جلو چشمامون، از خیلی از کسافتکاری ها و هرزگی ها و بیبندوباری ها ما رو باز میداره. همیشه خدا جلو به چشمت باشد و مردن. اون کسی که میره یه زمین وقفی رو ثبت میده به اسم خودش که یه دار زمین بیشتر برای بچه‌هاش درست بکنه، این در اون ساعتی که داره پرونده رو یه جور بازی سرش در میاره و به اسم خودش میکنه، این در اون ساعت خدا و مردن جلو چشم میشه. اون آقایی که سنگ کم تو ترازو گذاشته به مردم داره کم میفروشه، همون وقتی کم فروشی خدا و مردن جلو چشم میشه. اون آج آقایی که تومن یه عباسی رباطه کرده، سر ما 500 تومن، 1000 تومن، 2000 تومن ربای پولشو داره میگیره، همون وقتی که داره ربا میگیره خدا و مردن جلو چشمشه. اون جوانی که دنبال یک زن نامحرم را افتیده تو این خیابان احمد آباد و کوکاکولا و وکیل آباد و خیابونهای دیگر مشهد، به قد و بالای ناموس مردم با چشم خائنانه دارد چشم چرانی می کند، در اون حال انجام این عمل، آیا خدا و مرگ جلو به چشمشه؟ نیست آقا. اون خانمی که ادعا می کند من زنی از زنهای مکتب شیعه هستم، با این ادعا سر و سینه‌شو باز گذاشته، با این جوراب‌های پانما، با این پیراهن‌های بدن نما، با این چادرهای نازک، با این چارقت‌های گردی، این جور سر و بدنشو در اختیار یک مش جوان عذاب توی اجتماع گذاشته، همون وقتی که داره جلو جوان‌ها طنازی می‌کنه، در همون ساعت خدا و مرگ جلو چشم میشه. والله نه، نه آقا نه. هر توجهی یک اثری دارد و از کارهای اینا پیداست که اون توجه نیست، اگر بود این اثرش نبود. اثر توجه به خدا بندوبار است، نه لجام گسیختگی. گم مالم و جانم و ارزم و ناموسم و دینم در اختیار مقام محترم هارون با
هارون رنگش وا شد، خوشحال شد، گفت خب نه خوب شد، اون چه میخواستم فرمودید شما، متشکرم، مرسی. خب بله دیگه، اینا مثل آدم که حرف نمیزنه میگه مرسی. چه اوزای وزده باز نون نداره بخورم میگه مرسی. تو رو چه بیه غلط ها، این مرسی رو بگذاره یک کسی بگه که جت فانتومش هم میسازه. تو هنو یه بند کفش بلد نیستی برای خودت درست کنی میگی مرسی. همه چی رو عدتون گرفتن. آقا ممنونم، متشکرم، شده مرسی. وقتی میخواستن از همدیگه جدا میشن مثل یه آدم میگفت آقا خدا حافظ شما باشد، در پناه خدا باشید، در امان خدا باشید، در زیر لواء حضرت مهدی باشید. از همدیگه جدا میشدن، این تعبیرات بی خوشگلی ایمانی رو میکردن. حالا میخوان از همدیگه جدا بشن، بای بای. عجب بود. خدا حافظی ها فرنگی شد. کاش هنراتونم فرنگی میشد. جون باید بکنین، 30 میلیون جمعیت، زوراتون رو هم بریزین، درآمداتون رو هم بگذارین، او یه جت فانتوم میسازه همه پولاتون رو میگیره. بله؟ وقت دومت خیابونتون رو میکنه اسفالت کنین، باید برین وام از یک مسیحی خارجی بگیرین با هر قیمتی که میگیره. چرا اقتصاد دنیا رو در دست گرفتن یاد نگرفتید؟ بای بایشو یاد گرفتید؟ مرسیشو یاد گرفتید؟ چرا ذوب آهن ساختنشو نرفتید یاد بگیرید؟ بله؟ چرا ماشین ساختنشو نرفتید یاد بگیرید؟ هنرها صنایع بشقاب پرنده درست کرده این بشر مسیحی. الله هر دقیقه 60 فرسخ راه میره، مسافرم توش میشونه. یعنی اگه دو تا فرودگاه براش درست کنن از تهران تا مشهد، 2 دقیقه و نیم از تهران آدمو میاره مشهد. بشقاب پرنده چرا اینا یاد بگیریم؟ بال مصنوعی برای بشر درست کرده. آلمان شرقی بال مصنوعی درست کرده، میبنده به آدم، دسته آدم به بغلش میبنده، این بالای مصنوعی هم آویزون، یه ماکینه کوچولو داره بنده 4 تا کبریت تو سینه‌ات میذاره، رو 250 کیلومتر کوکش میکنه، یه دفعه دست میذاره به این شستی، این روشن میشه، بنا میکنه بال زدن، بلندت میکنه 200 متر میبره بالا، سر 200 کیلومتر 250 کیلومتر هم میاره پایین، سر میزان یه وجب برتر نه یه وجب برتر هم نه. بره ایناشو یاد بگیرین. وای وای چه گرفتین. یه وقتی کافی، خدا بیاموزدش، این کافی آبادان میرفت منبر، 10-15 سال پیش، آبادان، بله میرفتی منبر میرفت. از یه منبر اومدم پایین، مارم از اون بود، از مسجد آقای قائمی که از آیان محترم اونجان، از روحانیین بسیار متدین خوب اونجان، از منبر آمدم پایین برم توی مسجد دیگه منبر، توی یه کوچه میخواستم برم، مسیرم همین بود، خیلی هم هوا گرم بود، خیلی گرم نبود، داغ بود، عبا رو سرم کشیده بودم همینجور توی گرما داشتیم میرفتیم توی مسجد دیگه. یه وقت دیدم که در یه خونه وا شد، یه بچه دختر 5-6 ساله پرید تو کوچه داره میدوه، مادرش هم دنبال سرش هی داره صداش میزنه، میگه زال. زال چی؟ اسم بچه‌شه. ما زالزالت شنیده بودیم، اما زالزال، این زالزال فرانسویه، انگلیسیه، اردویه، لاتینه، عربیه، ترکیه، فارسیه، چه لغتیه؟ من در آوردی زالزال. از این خانم من میپرسم، خانم شما یهودی هستی، مسیحی هستی، برهمایی هستی، بودایی هستی، بهایی هستی، مسلمون هستی، چه دینی داری تو؟ میگه شیعم. میگم در کدوم لغت از لغتهای اسامی شیعه کلمه زالزال دیده شده که شما یه اسم رو دخترت گذاشتی؟ از فاطمه بدت میاد، از زهره بدت میاد، از زهرا بدت میاد، از رازیه بدت میاد، از مرضیه بدت میاد، از طاهره بدت میاد، از طیبه بدت میاد، از ملیحه و وجیحه و علیمه بدت میاد، از زکیه و انسیه بدت میاد، از محدثه و عالمه بدت میاد، از بتول بدت میاد، از صدیقه بدت میاد. اینا لقبهای بی بی فاطمه است. ای شیعه تعصبت کجا؟ زالزال. خدا شاهده یه نفهمی هایی که اصلا آدم نمتونه این چاله رو هیچ توجیهی پرش کنه. بنویسه اسمتون اسم اهل بیت نه. آقا مسلمونه، تو مسلمون هم میگم شیعه، میگم اسم بچه چیه؟ ایرج، منوچه، خسرو، گشتاسب، هوشنگ، شلغم. اسامی آدم ها رو که مجتبا، مصطفا، مرتضا، احمد، محمود، محمد، باقر، صادق، رضا، کاظم. بدت اومده رفتی اسم گبرار رو بچه ها برشتی. اینه میگه اسم میخوان رو خیابوناتون بذارن، خیابون آیزنهاور، الیزابت. نه این که ما خودمون شخصیتی نداریم، کسی نداریم. خواجه نصیرالدین طوسی که مال ما نیست، شیخ طوسی که مال ما نیست، علامه مجلسی که مال ما نیست، علامه بحرالعلوم که مال ما نیست، اساتید و بزرگ از ما نیستن که باید بریم سراغ یه آمریکایی. اسم خیابونمونم از یکی از بزرگان و شخصیت‌های مسیحی بگذاریم، آیزنهاور یا الیزابت ملکه انگلستان. خودمون که شخصیت نداریم که، ما به چهار تا شخصیتی که تو چهار تا مسیحیان ببالیم سر بلند کنیم که ما کس نداریم، به کسای شما مینازیم و افتخار میکنیم. حتی اسامی خیابونامونم، اسامی خیابان سلمان، خیابان عریزر، خیابان مقداد، خیابان عمار، خیابان حذیفه، خیابان مالک اشتر، خیابان محمد ابن ابی عمر، نه خیابان آیزنهاور. از افتخارات ما چیه؟ اینا گمانم و جانم و ارزم و ناموسم و دینم در اختیار تو. هارون الرشید گفت بسم الله. یه غلامی داشت صدای زد گفت جلوی من اومد، گفت آقای حمید ابن قعتبه همراهی غلام میشی، هر چی بهت فرمون دادا من سوب به منه و مال منه، باید اطاعت کنی. گفت چش. همراهش اومد آوردش تو همین بقعه که شما میگین بقعه هارونی، اینجا 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 خانه ایست، درش قفله، سه تا اتاق داشته. در خونه رو وا کرد. غلام نصف شب اومد تو خونه، یک سنگ بزرگی وسط خونه بود، غلام قلدر بود. این سنگ رو بلند کرد ترک کرد. حمید میگه نگاه کردم دم زیر سنگی چاهی. خدایا قصه چیه؟ چیکار میخواد بکنه؟ نمیدونم. کت بسته چرا تسلیم شدی؟ همراش برو هر چی میگه بگو. چشم یعنی چه؟ آخه من کاری که بهم پیشنهاد میکنی باید ببینم بر طبق موازین دینیم درسته بگم. چش. در یکی از این سه اتاق وا کرد، دیدم 20 نفر از این بچه های فاطمه خوابیدن. خوابن حمید ابن قحطبه اومد یکی یکی اینا رو بیدار کرد. تفلک ها به خیالشون قرار منع تعقیب صادر شده و اینا دیگه از زندان آزادن، بود برن. خوشحال یکی 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 اینا رو آورد بیرون. شمشیرم داد دست من، گفتم چیکار کنم؟ گفت عجب مولا. گفتم عجب مولا یعنی چه؟ گفت گردن اینا رو بزن. گفتم چرا بزنم؟ گفت هارون به من گفته یه جوری بهت بگم. گفتم بی خود گفته. گفت اگه نکشی میکشمت، مسئلتون. اگر یه جای گیر کردی گفتن یا اینو بکش یا میکشیمت، وظیفه شرعی چیه؟ فقها علما شیعه میفرمایند کشته بشو اما تو نکش، تو نکش، بده بکش. این مرتی که از بس یا به موازین آشنا نبود یا خودشو بیشتر از این حرفا میخواست، گفت خب چیکار کنم؟ گفت اگر نکشی میکشم. آقا با یه ترس و لرزی اولی رو کشت. به جان شما مخصوصا جوانهای عزیز با شما، او خطای اول و گناه اولی که خواستید بکنید یادتونه چقدر با ترس و لرز کردید، اما صدر رو شکستید و گناه اول جریتون کرد. در گناه کردن کم کم گناه دومی او قبحش رو کم کرد، گناه سومی مطلب رو عادیت کرد، گناه چهارمی تریاکیت کرد که اگر گناه نکنی یه جوری دی میشه صد نگذاره بشکنه، جری میشی. ها یه وقت کار به جایی میرسی اون که داد به سرت میزنن عوضی که بگی چش دیگه این کارو نمیکنم، اصلا به تبلیغات دینی میخندی، اصلا مسخره میکنی امر به معروف و نهی
میاد اینجا میکشه. جواد الامه فرمود وای به حال اون جمعیتی که قبح اعمالشون از نظرشون برداشته شود و دیگه کار بد رو بد ندانن، به اسمی که من خوب میفهمم و کارم خوبه خلاف شهر میکنه. وای بابا. آقا اولی رو کشتن، سر از بدن جدا، بی غسل و بی کفن ریختن تو چاه. دومی رو کشتن، سومی رو کشتن، دهمی رو کشتن، بیستمی رو کشتن. این نانجیب اومد در اتاق دوم رو با کرد، بیست دیگر رو بیدار کرد و بیرون. اگر بدانید در این دلهای شب چقدر از بچه های مظلوم فاطمه سر بریده شدن پای میز این ریاست، ریاست طلبا، و کسی نالشون رو نشنید. اگر بدانی چقدر مردم مظلوم و ستم دیده لابلای چرخ ریاست و مقام جمعی ریاست طلب له شدن، حتی له شدنشون رو کسی ندید. در اتاق سوم رو وا کردن، 20 دیگر در آورد. نفر آخرین که نفر 60 بود، سیدیست، موهای سر و صورتش یه مقدار سفیده. حمید ابن قحطبه میگه یه وقتی آقای تندی به من کرد، گفت حمید تو از مادر ما فاطمه خجالت نمی کشی؟ اگر همین الان مادرم زهرا بیاد بهت بگه به چه جرمی بچه مو کشتی، جواب داری بگی؟ یه جوابی معیا بکن، 60 بچه رو بکن. جواب چیه؟ گفت یه توجهی پیدا شد برام، بدنم لرزید. باز غلام هیبت زد، عجب مولاک، سر اینم بریدیم انداختیم تو چاه. بعدم یه خورده خاک و آهک و آب قاطی هم کردن، ریختن روی بدنها، چارو پرش کردن. اون جا جای بدن 60 از بچه های فاطمه است. همینجا که میرین ها، همینجا. عجب. خب هارون الرشید با یه گستاخی ها به کجا کشوندی کار رو؟ به کجا رسوندی خود رو؟ به کجا؟ حالا بیا ببین به کجا کشوندم. کنار قبر علی ابن موسر رضا اینجا خاک شدم، دفن شدم اینجا. اما هر که میاد مقابل قبر امام رضای مظلوم زهر خورده، شهید شده، اسیر شده تو چنگال بچم عبدالله مأمون، هر که مقابل قبر ای آقا میرسه میگه السلام علیک ایها الامام الرؤوف، السلام علیک ایها الامام المظلوم، ایها الامام المهموم، ایها الامام المغموم، ایها الامام الهادی. بله. اما هر کی میرسه کنار قبر من میگه بر هارون الرشید لعنه. بهش باش نگو میگیرنت. عجب. بالای سر هارون الرشید کنار قبرش بیرو در واسی میگن خدا لعنتش کنه. شما یک نفر دو دنیا پیدا کنید بگه زنده باد هارون، زنده باد مأمون. به خدا قسم اگه بگن همون وقتی که زنده است جلو روش میگن اینم برای حقوقش. به خدا قسم جلو به چشمش تملقش رو میگن برای آجیلش. اما زنده باد حقیقت، زنده باد معنویت، زنده باد دین، زنده باد طرفداری از دین که بعد 1300 سال از مرگ یه خرما فروش کوفه وقتی میگذرد بیایید ببینید شب مرگش کوفه چه خبره؟ کی؟ میثم تمام. چه خبره؟ رئیس بوده؟ نه. میلیونر بوده؟ نه. زور داشته؟ نه. سرباز داشته؟ نه. گلدور بوده؟ نه والله، نه نه. مستقلات داره الان که از مستقلاتش بردارن سینه براش بزنن دور جمشن، به خدا نه. فقط حقیقت داشت، معنویت داشت، دور دینو گرفت، آدم عاقلی بود، خرما فروش هم بود. اینقدر تاجرای میلیونر خرما مردن تو دنیا اسمشون نیست. آقای میثم یک طبق خرما داشته کنار خیابون کوفه، سه من خرما توش می‌ریخته، شب می‌شده نیم دینار در می آورده برای زن و بچهش. خرما بروش گوه. الان آیون اگه شما مشرف بشید نجف، شب وفات میثم که میشه تمام خرما فروش های شیعه های عراق موکب و هیئت و دسته درست میکنن میان نجف، از اونجا میرن کوفه، نزدیک مسجد کوفه صحنی دارد یه خرما فروش 13 قرن پیش اسلام، این
این آقا دور قبرش دیکای برنج بارو میگذارن، گوسفند میکشن، گاو میکشن، چطور میکشن، به یاد روز وفات میثم تمار کوفی. عجب، این عزت مال چیه؟ قرآن یادت نره ان العزت لله وللرسول وللمؤمنین. عجب، خورما فروش بوده. بله، این آقای میثم تمار سال آخر عمرش اومد مکه، از اونجا اومد مدینه، اتفاقا زمان آقا سید الشهدا است، آمد در خونه آقا ابی عبدالله حضرت مسافرتش برده بودن، اومد در خانه بیبی ام سلمه زن رسول الله، خیلی خانم محترمه ای بوده، آمد در خونه بیبی در زد، بیبی آمد عقب در، کیه؟ گفت بیبی جان من میثمم. بشین بچه. گفت من میثمم. بیبی فرمود شما میثم تمار کوفی هستی؟ گوشه بازه. گفت میثم تمار کوفی هستی؟ گفت بله. ام سلمه فرمود از پشت در، میثم خوشا به حالت. گفت چطور بیبی جان؟ فرمود به خدا قسم خودم زیادی از شبها میشنیدم پیغمبر سفارش تو رو به علی میکرد. یه خرما فروشی کن. من زیادی از شبها شنیدم پیغمبر سفارش تو رو به علی میکرد. به به، این آقای میثم از اونجا برگشت اومد کوفه، بنده خدا از مکه اومده، اولی که بیان استقبالش خیر مقدم خوش آمدید، مامورین عبیدالله اومدن دم دروازه کوفه جلوشو گرفتن، دستگیرش کردن بردن دارالاماره. عبیدالله گفت کجا بودی؟ گفت مکه بودم. گفت اینجوری که مامورای سفر حج به من گزارش دادن، شما در مکه و مدینه تو اجتماعات حج اسلامی زیاد فضائل علی رو میگفتی. گفت من این کار ندارم، نمیخواسته مامورات گزارش بدن، خودم که میمدن از خودم میپرسیدی با کمال شهامت میگفتم من شاگرد علیم و طرفدار علی و سر و سینه زن بلا علی و دفاع کنه از حریم علی. این کاری ندارم من. الله. گفت آقا علی درباره من چیزی هم گفته؟ گفت بله. گفت چی گفته؟ گفت آقام علی درباره تو گفته که شما منو به دار میزنید، زبون منم قطع میکنید، لجامم به من میزن. گفت نه زندونت میبرم، نه لجام بهت میزنم، نه زبونتو قطع میکنم تا یقین کنی که علی دروغ میگفته. گفت اگر علی ابن ابی طالب تمامی پیشگویات پیاده میشه و تو همه رو خواهی کرد. گفت ببرین زندون، آوردن زندون. زن و بچهش بنده خدا تو خانه منتظرن که حالا شوهرش از مکه اومده، مدتی شوهر ندیدن، حالا میبینن، یا بچه ها بابا ندیدن میبینن. خب بله، بردن زندان. تا بردن بهش گوشه زندان، تو زندان بحث شروع کرد. چهار تا زندانیا و خب حالا میدونید علی کیه؟ راجع به شخصیت علی شروع کرد، آیات قرآن، روایات، حرفای پیغمبر، همه رو ریخت جلو. بندهای خدا رو علاقمند کرد به امیرالمومنین، مأمور تو زندان گزارش داد به عبیدالله، بابا این تو زندون هم که رفته داره شیعه درست میکنه، هر جا بره مشغول کارشه. گفت بیارینش بیرون. آوردنش بیرون. گفت ببرینش در این کناسه کوفه به دارش بزنید. دارای سابق هم غیر حالا بوده، دو تا ریسمان حلقه میکردن مینداختن زیر بغل آدم، آدمو میکشیدن و بالا، سه شبانه روز، چهار شبانه روز باید بالای چوبه دار همینجور آویزون باشه تا از گشنگی و تشنگی بمیره. اسم دار بردم، یه شوخی یادم اومد حرومش نکنم. گفتن زمان ناصرالدین شاه یک کسی بود ناصرالدین شاه رو میخندوندش، خوشمزه چیش بود، یه وقت یه کاری کرد بود به زلف یار برخورد و گفت اینا به دارش بزنید. آقا این بیچاره را ریسمون حلقه کردن، چون وضع دارا از سابق تا حالا خیلی عوض شده. سابق همینجور ریسمون حلقه زیر بغل میکشیدن بالا، از 100 سال پیش به ایور ریسمون حلقه میکنن به گردن آدم، 10 دقیقه دست و پا میزنه میمیره. اما دنیای علم باز وضع دارم عوض کرده، صندلی الکتریک درست کرده، آدمو میشونه روش، دست و پا آدم میبندن، کلی برقو میزنن رو آدم، خاموش میشه. توجه کردید؟ ناصر دیشب رو اینو به دارش بزنید. وضع دارا عوض شده بود، ریسمان حلقه کردن داخل گردنش، بنده خدا رو کشیدنش بالا، همینجور که قرقره می آورد ریسمان رو پایین، اینم می رفت از اون طرف بالا. خب راه نفس کشیدن تنگ شد، به سر صدا افتید. یه دفعه گفت قربان ناصر دیشب رو باره. گفت بگید من رو بیارن پایین، یه وصیت که بکنم به شما. گفت بیایید پایین وصیت شو بکن. آوردنش پایین، گفت اجازه بدید ریسمان رو بردارن. گفت بردارین. گفت خب وصیت رو بکن. گفت چی قربان نزیه بود بالا خفشم من. ناطر از اینجا خندش گرفت و ولش کنین بره. نیسن تنمار را ریسمان علقه کردن زیر بغل کشیدن بالا. آقا دقت نکردید دار چی جور بود؟ ریسمان زیر ای بغل، یه ریسمان هم زیر ای بغل، آدمو کشیدن بالا، سنگینی بدن میفته رو شونه ها، این شونه ها میخواد بشکنه. زیر دو تا بغلات رو گیرن، ده دقیقه نگرت دارن، دادت بلند میشه. ای بالا همینجور. والله اگه نیسن گفت آخ دستم، آخ بدنم، خسته شدم ابدا، همینجوری که آویزون بودا، هر کی میمد رد بشه میگفت تو رو خدا یه دقیقه وایسا، وای میستادی. یه حدیث در فضل علی براش میخون، میگفت حالا برو. این چه روحیه، این چه ایمانیه. خبر دادن به عبیدالله که بابا اینجوره، این بالا دارم داره میگه علی. گفت بیارنش پایین، آوردنش پایین، گفت زبون شو قطع کن. تا گفت زبون شو قطع کنین، گفت عبیدالله علی راست میگفت یا نه، پیشگویی ها درست بود یا نه. بالا دار که آویزونم کردی، دستور دادی زبونم قطع کنم، لجامم به دهنش زدم. سه شبانه روز بالای چوبه دار آویزون بود. بعد از سه شبانه روز یک نیزه در تهیگاه و خاصرش زدن، خون از دماغ و دهن میسم تمار عزیز علی آمد و جندا. این میسم بیسم از بین رفت، والله نه حمید ابن قحطبه از بین رفت، علی از بین رفت، والله نه هارون از بین رفت.